ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم. در این چهارمین روز از اسفند ماه در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید روز پنجشنبه در نشستی مجازی با خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز نمیتواند تایید کند که ایران موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته باشد. آقای کربی همچنین بار دیگر به ایران هشدار داد و گفت در صورت ادامه حمایت از روسیه، ایالات متحده طی روزهای آینده تحریم‌ها علیه تهران را تشدید خواهد کرد.
تقویت همکاری نظامی ایران با روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای همسایگان ایران در منطقه و جامعه جهانی نیز مضر است. ایران تعداد قابل توجهی پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و مهمات توپخانه را در اختیار روسیه قرار داده است که روسیه تا حدی از آنها در حمله به اوکراین استفاده می‌کند.
جان کربی تاکید کرد که اگر ایران به روسیه موشک بالیستیک بفروشد، واشنگتن این آمادگی را دارد که دست به اقدامات بیشتری بزند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از 6 منبع مطلع گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه ارسال کرده است. تهران و مسکو هنوز به این گزارش رویترز واکنش نشان ندادند. دادستانی آمریکا روز پنجشنبه سوم اسفند ماه 4 نفر را به تلاش برای ارسال تسهیلات تهاجمی ساخت ایران به حوثی‌های یمن متهم کرد. این 4 نفر ماه گذشته میلادی هنگام توقیف یک کشتی حامل تسهیلات در سواحل سومالی توسط نیروی دریایی آمریکا بازداشت شدند. وزارت دادگستری آمریکا محمد پهلوان، محمد مسهر، قفران الله و اسهر محمد را که کارت شناسایی پاکستان داشتند به ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکایی پس از دستگیری متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این 4 متهم برای محاکمه به ایالات ویرجینیا منتقل شدند. ایالات متحده بارها تهران را به همکاری و حمایت تسلیحاتی و نظامی از حوثی‌ها متهم کرده است. ایران بارها دست داشتن در حملات حوثی‌ها به دریای سرخ را رد کرده و فروش تسلیحات به این گروه شبه نظامی را نیز تکذیب کرده است. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در پی افشای اسنادی مبنی بر محاکمه غیابی شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا خواستار اقدام علیه ایران شد. این اسناد توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده و در بخشی از آن نام 44 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم می‌خورد که توسط دستگاه قضایی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این اسناد را تایید کند. گروه عدالت علی می‌گوید بیش از 3 میلیون سند قضایی را هک کرده و به تدریج آنها را در دسترس عموم قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده است. در دومین سالگرد تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید این نهاد تلفات بیش از 30,000 غیرنظامی در اوکراین را راستی آزمایی کرده است. ولکر تورک با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از 10,000 نفر کشته و 19,000 نفر زخمی شدند، گفت آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام است. در همین حال آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 14,600,000 نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. نزدیک به 6.5 میلیون اوکراینی در سراسر جهان پناهنده شدند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی و دخترشان داشا در کالیفرنیا دیدار کرد. آقای بایدن با تقدیر از شجاعت خانواده ناوالنی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول مرگ آقای ناوالنی معرفی کرد و از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با رد سخنان مقامات آمریکایی درباره علت مرگ الکسی ناوالنی آن را دخالت در امور داخلی روسیه عنوان کرد. مسئولان زندان یامال و ننتس در نزدیکی قطب شمال روز جمعه 27 بهمن اعلام کردند که الکسی ناوالنی منتقد و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین با مرگ طبیعی در حبس درگذشته است. یولیا ناوالنایا همسر آقای ناوالنی روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که به اعتقاد او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همسرش را کشته است.
سپاسگزارم از گلناز. گلناز اسفندیاری که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون گذاشت. اما اجازه بدید ابتدا مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. از همکاری‌های نظامی ایران و روسیه خواهید شنید و موشک‌های بالستیک زمین به زمین که ایران به روسیه داده بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز. البته از طرح دولت اسرائیل با عنوان روز پس از جنگ خواهید شنید و به آلمان هم میریم و از یافته‌های جدید مؤسسه ماکس پلانک آلمان حرف خواهیم زد. همونطور که اشاره کردم، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی عنوان کرده که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده، رخداری که نشان از تعمیق همکاری‌های نظامی بین این دو کشور داره، دو کشوری که هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند. همکارم محمد زرقامی با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در همین زمینه گفتگو کرده و درباره گسترش این همکاری ها که با هم میشنویم.
روسیه اولا یعنی توجهش به سلاح‌های ایرانی به ویژه موشک‌ها و همینطور پهپادها، یکی در ارتباط با قیمتشه. از نظر اقتصادی، از دید اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای اینکه ارزونه در مقایسه با اون چیزی که خود روسیه میتونه تولید بکنه. در ضمن کارایی مناسبی هم داره، همینطور که در مورد پهپادهای شاهد 136 هم دیدیم، البته اوکراینی ها بیشتر اینا رو از بین بردن و خونسا کردن. اما در مورد موشک هایی که میخواد بگیره، موشک های فاتح از فاتح 110 که خانواده این موشک ها طولانی است که ممکنه شامل موشک های ذوالفقار هم بشه، اینها هم در مقایسه ارزان‌تر با موشک هایی است که خود روسیه میتونه تولید بکنه، مثل موشک های اسکندر. گذشته از این، ایران و روسیه دارن روابط نظامی خودشونو بیش از پیش تقویت میکنن و این بیشتر از طرف ایران دیده میشه. برای نمونه هم خب مقام های روسیه میان ایران و از حساب نمایشگاه تسلیحاتی ایران بازدید میکنن، ولی در همین سال جاری که الان تقریبا دو ماه از اون نگذشته، دو بار نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه با همتای ایرانیش که علی اکبر احمدیان باشه دبیر شورای عالی امنیت، در مسکو و همینطور در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه یک کنفرانس دیگر با هم دیگر ملاقات کردن. بنابراین همه اینا نشانه این نزدیکی و همکاری. برای روسیه مهمه که از این موشک ها استفاده بکنه علیه اهداف نظامی و همینطور غیر نظامی، و در این حال کمک میکنه به روسیه که اون توانایی به حساب تولیدات خودش رو متوجه بخشای دیگری بکنه، و در این حال روسیه متوجه است که این جنگ به همین آسانی تمام نخواهد شد در اوکراین.
آقای آریان، نکته‌ای که می‌خواستم بهش بپردازید اینه که به هر حال ما هم این مسئله رو داریم الان، یعنی کمک‌هایی که احتمالاً روسیه از جمهوری اسلامی بگیره به دلایلی که شما هم اشاره بهش کردید. یه مسئله دیگه هم نگرانی‌هایی که در مورد ارسال سلاح‌ها از سوی کشورهای غربی به اوکراین وجود داره و از طرفی که این تحریم‌هایی که ازش صحبت میشه درباره برنامه‌های موشکی ایران، اینها کجا قرار می‌گیره؟ اگر اینها رو یک جمع‌بندی بکنید که واقعاً اینها در کنار هم چگونه دارن کار میکنن؟
خب غربی ها نگرانن، نگرانیشون معلومی که بعد حال ایران، جمهوری اسلامی و همینطور کره شمالی از نظر تسلیحاتی دارن به روسیه کمک میکنن، باعث به هر حال تقویت تواناییش در میدان جنگ میشه. از نظر تحریم ها میدونید اون بند 3، بند 4، بند 6 زمیمه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که تحریم هایی رو علیه ایران اعمال کرده بود، بر پایه این بندها و این زمینه محدودیت ها برای صادرات تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی برداشته شد. مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن ما آزادیم، میخواییم به هر کشوری دلمون میخواد تجهیزات و سلاح اینا بفروشیم.
بله.
ولی کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا نگرانی های خودشون رو دارن، به همین جهت تحریم هایی رو در این ارتباط علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، یعنی پابرجا نگه داشتن، برای اینکه نگرانن که این نوع سلاح ها و تجهیزات و موشک ها در اختیار گروه های نیابتی قرار بگیره و وضع رو بیش از پیش آشفته بکنه.
خیلی کوتاه آقای آریان، چون وقتمون رو به پایان، فقط در یک جمله، آیا این تحریم ها کارساز بوده در مورد جمهوری اسلامی؟
تحریم ها در کل خیر، تا حدی برحال جلوی ایران رو گرفته، ولی در مجموع خیر. ایران کماکان سلاح و تجهیزات رو که میخواد با قدری جر و تعدیل برحال تولید میکنه و از به حساب بازارهای سیاه و طریق شرکت‌های سوری نیازهای خودش رو تا حد امکان تأمین میکنه.
گفتگوی محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا رو میشنیدید. اما در حالی که خبرگزاری رویترز از ارسال موشک‌های بالستیک به زمین از سوی ایران به روسیه خبر میده، هزاران کیلومتر اون طرفتر دادستانی آمریکا 4 نفر رو متهم کرده که در یک کشتی باری در سواحل سومالی دستگیر شدن به انتقال سلاح‌های ساخت ایران به حوثی‌های یمن. همکارم جمشید زند اینجاست با ما، در رابطه با این موضوع جزئیات بیشتر رو از او می‌شنویم.
بله خانم قاضی، همونطوری که اشاره کردین، از یک طرفی که ایران متهم میشه که به روسیه موشک میفرسته، از طرف دیگه چندمین بار هست که تسلیحاتی که جمهوری اسلامی به حوثی یمن ارسال میکنه از طرف نیروی دریایی آمریکا کشف و ضبط شده. این بار مقامات آمریکایی در 25 دی ماه گفتن یک کشتی رو که حامل یک مقدار موشک و سلاح‌های دیگه به مقصد حوثی‌ها بود در سواحل سومالی توقیف کردند. 14 نفر خدمه و سرنشین این کشتی باری بودند و موقعی که ماموران نیروی دریایی آمریکا می‌خواستن سوار این کشتی بشن، 2 نفر از ملوانان بر اثر شدت امواج دریا در آب افتادن و جونشون رو از دست دادن. در اون موقع در 30 بهمن سخنگوی فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده ستکام در یک کنفرانس خبری یک سری از جزئیات تسلیحاتی که کشف و ضبط شده در این کشتی در سواحل سومالی رو بیان کرد. گفته شده که سلاح‌های پیشرفته ساخت ایران بوده که شامل قطعات حساس موشک‌های بالستیک میانبرد، موشک‌های کروز ضد کشتی، کلاهک موشک و قطعات حساس مربوط به این سلاح‌ها هست که حوثی‌های یمن از چند سال پیش خودشون هم اعلام کردن که قادر هستن این نوع موشک ها و سلاح های پیشرفت و نیمه پیشرفته رو در داخل یمن تولید بکنن، یعنی سرهم بکنن قطعاتی که از جاهای مختلف به دستشون میرسه. از این 14 نفری که بازداشت شدن در این کشتی باری حدود یک ماه و نیم پیش، به آمریکا منتقل شدن، به ویرجینیا منتقل شدن. 4 نفرشون متهمین اصلی هستن و متهم اصلی محمد پهلوان هست که کارت شناسایی پاکستانی داشته، 3 نفر بقیه هم کارت شناسایی پاکستان داشتن، ولی محمد پهلوان متهم اصلی است که دادستانی آمریکا متهم کرده که می‌خواست کلاهک‌های موشک‌های ساخت ایران رو به صورت قاچاق و آگاهانه به شبه نظامی حوثی برسونه. و اونطوری که مقامات آمریکایی میگن این کشتی باری سومالیایی قرار بوده بار خودش، یعنی تسلیحات رو، به یک کشتی دیگر منتقل بکنه و اون کشتی این تسلیحات رو به ایران، به حوثی‌های یمن منتقل بکنه. 14 نفری که در بازداشت هستن محاکمشون در چند ماه آینده آغاز خواهد شد. 10 نفر به عنوان شاهد عینی هستن، هنوز اتهامی علیه اونا اعلام نشده و 4 نفر متهم شدن که در صورت محکوم شدن بین 5 تا 20 سال حبس، مجازات حبس دریافت خواهند کرد.
ممنونم از همکارم جمشید زند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
دولت اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خودش رو برای روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه به نشست وزیران کابینه ارائه کرده. دولت آقای نتانیاهو پیش از این با وجود فشارهای بین المللی و داخلی از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود. هارتس گزارش داده که طرح اسرائیل بر مدیریت غیر نظامی باریکه غزه تاکید داره. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل درباره جزئیات این طرح و پیامدهاش گفتگو کردم که میشنویم.
از تقریبا چند هفته بعد از این جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، آمریکا و جامعه بین‌المللی و متحدین بسیاری در میان دوستان اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو فشار می‌آوردند که پس طرح شما برای اداره غزه بعد از جنگ چیست؟ یعنی شما فعلا فقط می‌خواید همین عملیات رو ادامه بدید؟ تا الان دولت نتانیاهو از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود، اما یک طرحی رو شب گذشته به کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل آوردن. این یک کابینه محدودی از اون وزیران پست‌های مهمی که با سیاست و امنیت اسرائیل در ارتباط هستند. این طرح بر 2 بخش اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده. اهداف کوتاه مدت از بین بردن قابلیت‌های نظامی حماس هست، از بین بردن زیرساخت‌های دولتی حماس و مقابله با جهاد اسلامی فلسطین، رادیکال زدائی از باریکه غزه هست. و در میان مدت هم تاکید می‌کنه که کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه باید ادامه پیدا بکنه و اسرائیل موافقت میکنه با بازسازی غزه با پول کشورها، ولی کشورهایی که اسرائیل اونها رو تایید بکنه و همکاری مصر و آمریکا رو هم در این طرح میطلبه و باید دید که واکنش آمریکا، مصر و دیگر کشورهای زیرب چه خواهد بود.
واکنش دولت و کابینه اسرائیل چیه؟ تشکیلات خودگردان رسما امروز رد کرده و گفته که چنین طرحی رو نمیپذیره. واکنش ها چی بوده هم در دولت و کابینه اسرائیل، در خود اسرائیل، هم در فلسطین و گروه های فلسطینی؟
اون فشاری که جامعه بین‌المللی به اسرائیل میاره برای ارائه چنین طرحی اصلا در داخل اسرائیل وجود نداره، به خاطر اینکه تمامی اعضای کابینه جنگ که از احزاب مختلف هستن و اکثریت قریب به اتفاق افکار عمومی اسرائیل با ادامه عملیات جنگی موافق هستند تا تحقق کامل اهدافی که دولت اسرائیل از جنگ تعیین کرده بود. بنابراین از نظر قریب به اتفاق مردم اسرائیل، کنترل امنیتی باریکه غزه باید در دست اسرائیل بمونه تا اون بلاهایی که گروه حماس در حمله غافلگیر کننده خودش به مردم اسرائیل بر سر مردم این کشور آورد دیگه نتونه تکرار بشه.
در رابطه با این بحث ها سر آتش بس و تبادل و گروگان ها و زندانیان چطور توی اسرائیل، در این مورد چه نظری وجود داره؟ در اکثریت چی میگن؟
در این زمینه خب یک فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های گروگان‌ها بر بنیامین نتانیاهو هست. نتانیاهو رسما گفتش که با اکراه این هیئت موساد رو به ریاست دوید برنه رئیس موساد امروز راهی مذاکرات پاریس کرده، به خاطر اینکه نتانیاهو میگه که همه اطلاعاتی که میانجیگرها به ما دادن حماس از گروه مطالبات متوهمانه خودش به توصیف آقای نتانیاهو عدول نکرده. نتانیاهو به مردم اسرائیل گفت باور کنید هر کس دیگری هم که رهبر این کشور بود این زیاده خواهی های حماس رو قبول نمی کرد. ولی خب در این زمینه یک اجماعی در این کشور وجود داره که پیروزی اسرائیل کامل نخواهد بود مگر اینکه دست کم اون بخشی از 134 گروگانی که زنده هستند به آغوش خانواده ها برگردن و جسد اون 50 گروگانی که احتمالاً کشته شدن هم به اسرائیل برگرده.
صدای فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید. اما همزمان با ادامه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها، اسرائیل به عملیات نظامی خودش در غزه هم ادامه میده. در حملاتی که از شب گذشته آغاز شد و همچنان ادامه داره، ده‌ها فلسطینی کشته شدن. این در حالیه که جبهه شمال اسرائیل هم نارامه. ایلیا جزائری همکارم که اخبار و تحولات منطقه رو پیگیری می‌کنه اینجا توی استودیو با من هست. ایلیا، آخرین خبرها از درگیری‌های غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس چیه؟ چه جزئیاتی ما می‌دونیم؟
فرشته، شب گذشته شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد شدیدترین درگیری‌ها و حملات بود. به ویژه منطقه غرب شهر خان یونس هدف حملات توپخانه ارتش اسرائیل بود. درگیری‌های هم میان این ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در بخش‌های مختلفی از خان یونس در جریان بود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره. فرشته، شب گذشته منطقه دیگه از غزه هم هدف بمباران بود، به ویژه در مرکز شهر غزه، استان الوسا. اینطور که میگن یک بیمارستان اونجا هست به نام بیمارستان شهدای الاقصی. تصاویر منتشر شده که جنازه‌های انباشته شده روی هم رو در این بیمارستان داره نشون میده، که گفته میشه این تصاویر متعلق به شب گذشته از منطقه دربله هم هدف حالات شدیدی بود. بمباران های رفح همچنان به صورت گاه بیگاه ادامه داره، همچنان صدای انفجار های مهیب در رفح شنیده میشه، که البته یورش گسترده ارتش اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه، منطقه پر ازدحام، هنوز نرس شروع نشده تا اینجای کار. اما بمباران برخی منازل و مراکز در این خونه در این منطقه ادامه داره، که ارتش اسرائیل میگه داره اهدافی رو متعلق به گروه حماس اونجا بمبارون میکنه. در شمال غزه هم درگیری های هم بود و بمباران هایی بود. حاصل اون چه که اعلام شد توسط منابع بیمارستان در نوار غزه، شب گذشته تا امروز دست کم 60 نفر کشته شدن در این منطقه که اکثرشون غیر نظامی هستن. علاوه بر اون، اسرائیل صحبت میکنه که تونسته در 24 ساعت گذشته ده ها شبه نظامی حماس رو در شهر خان یونس به قتل برسونه.
ایلیا، همزمان با این جزئیاتی که گفتی، اسرائیل شب گذشته مناطقی در جنوب لبنان رو هم هدف قرار داده. اونجا چه میگذره؟ از اونجا چی میدونیم؟
بله، مرزهای شمالی اسرائیل هم ناآرام بود. دو پهپاد و متعلق به حزب الله وارد آسمان شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل شدن، که البته این پهپادها سرنگون شدن. درگیرها و حملات اسرائیل به جنوب لبنان دو شهرک بلیدا و برعشیت رو در جنوب لبنان هدف قرار داد، که طی اون دست کم 3 تن از اعضای حزب الله کشته شدن. این رو حزب الله اعلام کرد و این آمار رو پذیرفت که در مجموع تا اینجای کار بیش از 120 تن از اعضای حزب الله در حملات و درگیری های ماهای اخیر از 15 مهر گذشته تا اینجای کار کشته شدن. اما در حملات شب گذشته اسرائیل یک آمبولانس هم هدف قرار گرفت در جنوب لبنان، که 2 تن از کادرهای بیمارستانی بنابر اعلام رسانه های لبنانی کشته شدن.
و توی این وضعیتی که توصیف کردی همزمان با این قرار مدیر سازمان CIA به پاریس بره تا در خصوص ادامه مذاکرات برای آتش‌بس در غزه اونجا در جلسات شرکت بکنه، این روند به چه صورتی داره پیش؟
بله فرشته، ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار هست امروز وارد پاریس پایتخت فرانسه بشه برای مذاکره با مسئولان قطری، مصری و اسرائیلی. خب مذاکرات از ماه گذشته در جریان بوده، یا بهتر بگم از ماه میلادی کنونی. آقای برنز در قطر بوده ابتدا و در قطر با به همراه رئیس موساد اسرائیل اونجا با مسئولان قطری، مصری و همچنین طرف‌های فلسطینی از تشکیلات خودگردان دیدار کرده بود که اون مذاکرات به نتیجه نرسید، اما در قاهره این مذاکرات ادامه پیدا کرد و به یک چارچوب احتمالی رسیدن طرف‌ها، که البته قرار بود که این مذاکرات ادامه پیدا کنه، که ادامه این مذاکرات باعث شد اون چارچوب احتمالی هیچ پیشرفتی نداشته باشه و نتونه به توافق برسه. اما خب شرط‌هایی دارن مطرح میکنن، هم اسرائیلی ها هم حماس. اسرائیل خواهان اون هست، اسرائیل و آمریکا خواهان اون هستن که در یک توافق، در یک آتش‌بس موقت آزاد بشن گروگان های اسرائیلی، که حماس این رو نمیپذیره. حماس خواهان اون هست که آتش بس دائمی باشه و همه تعداد زیادی از اسرای فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد بشن و همچنین ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج بشه، که البته اسرائیل این رو نمیپذیره، به ویژه که اسرائیل خواهان اون هست که تا هفته های آینده به رفح حمله کنه، که اگر حمله رفح آغاز بشه باید خداحافظی کرد با تمام طرحهایی برای آتش بس در نوار غزه.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری بود با تازه ترین تحولات در منطقه. اما بریم سراغ یک موضوع متفاوت و از جنگ و منطقه دور بشیم. محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن موفق شدن نشونه‌هایی از سندرم داون رو در میان برخی از اونها شناسایی کنند. اردشیر طیبی گزارش میده.
دانشمندان موفق شدند سندرم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است میتواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندرم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندرم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندرم داون در استخوان های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه ها، آنهایی که تعداد غیر عادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه های سندرم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم های نادر و ژنتیکی رفتار می کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب با این گزارش ها میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، همه اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بذارید. شناسه تلگرام ما فرداگرام @فرداگرام. با واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید 00420 725 97 0000.